أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، سابقا اشاره کرده بودیم که دلیل عقلی گاهی موقع دلیل مستقله، صغرا و کبرا هر دو عقلیه، پس طبیعتا عقل به نتیجه مستقل است، و گاهی هم کبرا عقلی است، صغرا اما عقلی نیست، از شر گرفته شده. به همین دلیل هم هستش که عقل به نتیجه مستقل نیست، چون حتما باید صغرا رو از خارج عقل بگیره، به زمینه بیرون میتونه حکم به چیزی بکنه. بحث مستقلات عقلیه رو تمام کردیم، باید وارد بحث غیر مستقلات عقلیه بشیم. اولین بحثی که از غیر مستقلات عقلیه داریم، از پنج بحثی که وجود داره، اجزاه. مرادم از این پنج بحث اجزاست که باید در موردش صحبت بکنیم در دو قسمت، و بعد مقدمه واجبه که انشاءالله در یک قسمت بحث میکنیم، ضده که در دو قسمت باید بحثش بکنیم انشاءالله، و بعد هم مسئله اجتماع امر و نهیه که در دو قسمت اونم باید بحث بکنیم، و آخرینشون هم اقتضاء نهی بر فساده که اون هم دو قسمت از کتاب رو به خودش اختصاص داده تا فصل اول ما که در مورد دلیل عقلیه کاملا به پایان برسه، و فصل دوم در مورد عرف و سیره، و فصل سوم در مورد اجماع بیاد که کلن ادله قطعیه تمام بشود انشاءالله. خب، اما غیر مستقلات عقلیه، اجزا یکی از اونهاست. مراد از بحث اجزا میخوام بگیم که آیا امتثال امر مجزیست یا مجزی نیست. اگر مولا امری بکنم به چیزی و در حقیقت تکلیفی رو برای مخاطب خودشون مشخص بکنن، اگر مکلف این تکلیف رو انجام بدهد، این امر رو انجام بدهد، آیا این اجزا دارد؟ این کفایت میکند؟ اجزا که میگیم میتونیم به جاش کفایت هم به کار بریم، میگیم که کافی است این امتثال امر. اما بحث با همین در حقیقت عنوان کوتاه نیست، بلکه شقوقی داره، اقسامی داره، برای اینکه متوجه بشیم که میگیم که آیا امر کفایت میکنه، امتثال امر کافی است یا کافی نیست، یا باید هم باید اون کار انجام بشود، محتاج اینه که تقسیماتی رو برای اوامر بگیم، چون امر گاهی موقع اضطراریه، گاهی موقع ظاهریه، گاهی موقع اختیاریه، گاهی موقع واقعیه. اینها رو باید بدونیم، بعدن بگیم که آیا امر مجزی هست، امتثال امر آیا کفایت و اجزا دارد یا اجزا نداره، و دقیقا محل بحث رو ببینیم که کجاست. برای اینکه این محل بحث روشن بشه، این مقدمه رو لازم ذکر بکنیم که اوامر گاهی موقع به عنوان اولی فعل تعلق میگیرن، یعنی اصلا اون فعل مکلف رو در نظر میگیریم بدون در نظر گرفتن حالات مکلف که برای عارض میشه، مثل عاجز بودن، مثل جاهل بودن به حکمش. خود فعل رو در نظر میگیریم، مثل صلات با فرد فرمایید که طهارت مائیه، یعنی با وضوع و غسل، کاری نداریم که این حالا یه وقتی ممکنه براش پیش بیاد که از آب نتونه استفاده بکنه، کاری نداریم که ممکنه که حکم واقعی این صلات رو نداند. ما بحثمون در مورد همینه که میگیم اگر یک فعلی داشته باشیم مثل صلات، با قطع نظر از حالاتش، حالات مکلف، حالاتی کسی که میخواد اون نماز رو بخونه، مثل اینکه عاجز از شرایط یا عاجز نیست، مثل اینکه جاهل به حکم این صلات، حکم واقعش هست یا نیست، به اون کار نداریم. اینو بهش میگن وقتی که امری به این فعل تعلق میگیره، بهش میگن امر واقعی. پس امر واقعی امری است که به فعل مکلف تعلق میگیره به عنوان اولیش، با قطع نظر از حالات مکلف. اما اگر حالات مکلف رو لحاظ کرده باشیم برای اون فعل، مثلا نمازی که عاجز هست مکلف از با وضو یا با غسل خوندن، مثل اینکه بره با تیمم بخونه، یا نمازی که حکم واقعیش مجهول است نزد مکلف. میبینید اینا میشه حالات، حالات مکلف میاد داخل موضوع ما. اگر اینجور نگاه کردیم اینجا دیگه امر اگر تعلق گرفت به این فعل نمیگیم امر اولی، بهش میگیم امر ثانوی. چرا؟ چون به عنوان ثانوی تعلق گرفته نه به عنوان اولی. نماز با وضو و غسل میشه عنوان اولی، اما نماز به عنوان اینی که عاجز است از وضو و غسل، این عجز که میاد، این جهل که میاد، عنوان ثانوی درست میکنه. لذا تقسیم میکنن اوامر را به اوامر اولیه و اوامر ثانویه. اوامر اولیه یعنی اونایی که به فعل تعلق گرفته به عنوان اولیش، بدون در نظر گرفتن حالات مکلف. اوامر ثانویه یعنی اونهایی که به فعلی تعلق گرفته با در نظر گرفتن حالات مکلف. پس امر اولی، امر ثانوی. خب اما خود همین اوامر ثانوی ما که اگر دقت کرده باشید گاهی موقع مثل عنوانی رو مثل عجز رو مطرح میکردم، گاهی موقع عنوانی رو مثل جهل رو مطرح کردم. این یعنی چی؟ یعنی اینی که خود امر ثانوی ما میتونه متفاوت باشه. اگر امر ثانوی ما روی فعل مکلف بره به خاطر عجزش و اضطرارش از اون شرایط اولی که برای اون فعل قرار دادن، اینو بهش میگن امر اضطراری. در مقابلش بهش میگفتن امر اختیاری. یعنی وقتی شما میتونی نماز بخونی با وضو و غسل، میگن این امر اختیاری داره. اما وقتی که شما عاجز هستی و اضطرار داری و نمیتونی از آب استفاده کنی برای وضو و غسل، میگن حالا امر به نماز در این همچین حالتی میشه امر اضطراری برای شما. پس امر ثانوی گاهی موقع به خاطر اضطرار و عجزه. گاهی موقع هم هست امر ثانوی به خاطر جهل به حکم واقعیه. مثل اینکه شما میدونی که باید فرض فرمایید نماز بخونی، اما نمیدونی که نمازی که باید بخونی باید 4 رکعتی بخونی یا 2 رکعتی بخونی. در اینجا وقتی که در واقع فعل به عنوان اولی که بر شما واجب بوده نماز 4 رکعتی بوده، ولی یک دلیل ظنی میاد به شما میگه که شما 2 رکعتی بخون و شما از اون واقع خبر نداری، جهل داری به اون که باید نماز 4 رکعتی بخونی. وقتی میاد به شما میگه نماز 2 رکعتی بخون، مثلا در چنین سفری نماز را 2 رکعتی بخوان، خب این امر، یعنی امر به 2 رکعتی خواندن و شکست خواندن، این در حقیقت امر ظاهری است، چون شما حکم واقعی عرض کنم مسئله را ندانستی و یک دلیل ظنی آمد جای او و دلیل ظنی نتیجهش حکم ظاهریه. بهش میگن اوامر ظاهریه در مقابل اوامر واقعیه. پس امر رو گفتیم یا اولیه یا ثانویه. امر ثانوی گاهی موقع اضطراریه، گاهی موقع هم ظاهریه. درست شد تا اینجا؟ اگر این اقسام رو خوب دقت کردید، حالا بیایید ببینیم محل نزاع در بحث اجزا چیه. اگر کسی مأمور به را بیاورد، هر نوع امری میخواد داشته باشه، میخواد امر اولی باشه، میخواد امر ثانوی باشه، هر امری که باشه، امتثال اون امر از نگاه عقلی مجزی از همون امر هست. دقت کنید، یعنی اگر به شما گفتن نماز بخون با وضو، شما هم خوندی، یه امری داره دیگه، امر کردن به نماز خوندن با وضو، عقل میگه این امر از خودش کفایت میکنه، یعنی دیگه ما برای این امر نیاز نیست بریم یه بار دیگه نماز بخونیم با وضو. اگر امر کردن با تیمم نماز بخون، امر ثانوی باشه، معنیش اینه که امتثال کردی، شما این امر رو که امتثال کردی از خود همین امر کفایت میکنه، یعنی این امر ساقط شد، یعنی ساقط شد دیگه نیاز نیست بری دوباره نماز بخونی با تیمم. اگر در حالت امر واقعی باشه همینطور، اگر امر ظاهری باشه همینطور، امر اولی، امر ثانوی اضطراری، امر ثانوی ظاهری، هر چی که باشد، هر امری از خودش مجزیست. مجزیست یعنی چی؟ یعنی اینی که کفایت میکنه از خودش. دیگه یک بار انجام دادی، اون امر ساقط شد، معنا ندارد که بری و دوباره بخوای اون رو بیاری. دقت کردید؟ اینو وجدانن شما میتونید متوجه بشید، هر امری کفایت از خودش میکنه چون امتثال شد. حالا چراش هم خیلی واضحه، چون غرض حاصل شد. هر امری یه غرضی داره. وقتی شما امر اولی، امر ثانوی، امر ثانوی چه اضطراری چه اختیاری، هر طور که باشه، وقتی انجام دادی، خب غرض از این امر حاصل شد، از خودش غرض خودش حاصل شد، دیگه چه معنا داره برید دومی رو بردارید بیارید؟ یه نکته لطیفی اینجا وجود داره، اگه دومی رو بیارید چطور با دومی ساقط بشه، با اولی ساقط نشه؟ پس با همون اولی ساقط میشه. چه فرقی بین اولی و دومی است که شما بگی یه بار دیگه هم این فعل رو انجام بده؟ لذا شما یه نماز ظهر خوندی ساقط شد، حالا دوباره بخوای بری بخونی، خب چه فرقی میکنه اون نماز ظهر دومی که با اولی که دومی ساقط میکنه اولی ساقط نکنه؟ لذا اگر اولی ساقط نکنه هیچگاه ساقط نمیشود. درست شد؟ پس هر امری، چه امر واقعی، چه امر ظاهری، چه امر اختیاری، چه امر اضطراری، از خودش کفایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی تکلیف را ساقط میکنه از ما. این اصلا محل بحث ما هم نیست. این محل بحث ما نیست. محل بحث ما در جایی است که شما یک امر ثانوی رو انجام میدهی. امر ثانوی چی گفتی؟ مثل چی؟ مثل امر اضطراری، مثل امر ظاهری. اینجاست که میگیم آیا امر ثانوی از امر اولی کفایت میکنه یا نمیکنه. آها، یعنی مثلا یه امر ثانوی بگیم مثل نماز با تیمم. وقتی شما نماز با تیمم میخونی، اینجا بحث میشه که آیا اگر آب رسید، درست شد، چه داخل وقت چه خارج وقت، آیا این کفایت میکنه از اون امر چی؟ امر اختیاری، از اون امری که حالا در موقعی که آب پیدا شده و وجدان رو ما شده آب پیدا شده، آیا اون نماز با تیمم از اون نماز با وضو کفایت میکنه که الان شما دیگه میتونی با وضو بخونی چون آب اومده؟ میگیم همون نمازی که با تیمم خونده کفایت میکنه. خب اینو بهش میگن اجزاء امر اضطراری از اختیاری، یا دقیق تر بگیم میگن اجزاء اتیان به مأمورون به، به امر اضطراری از امر اختیاری. مثال دیگه، اگر امر ظاهری اومد روایت به شما گفت شما نماز تو شکسته بخوان، به عنوان یک دلیل ظنی به شما یک امر ظاهری کرد، گفتش که نماز شکسته بخوان، و شما هم رفتی همین کارو کردی، یعنی مأمورون به ظاهری را اتیان کردی، نماز شکسته خوندی، بعدن امر واقعی برای شما کشف شد، فهمیدی اه نه، بر شما لازم بوده که نماز رو 4 رکعتی بخوانی. آیا میتونیم اینجا بگیم اون نماز 2 رکعتی که خوندیم دیگه مجزی است، چه داخل وقت چه خارج وقت مجزی است، دیگه نیازی نیست بری حالا که برات انکشاف خلاف شد و خلاف واقع و فهمیدی، خلاف عرض کنم که این امر ظاهر رو فهمیدی، بری چیکار بکنی؟ امر واقعی رو برداری بیاری. اینو بهش میگن بحث اجزا. حالا میبینید آروم آروم چقدر بحث اجزا داره مهم میشه. تو خیلی وقتا میشه مثلا فرض کن مقلد سالها به یک فتوای عمل میکنه، بعد نظر مجتهد عوض میشه، میگه نه حکم واقعی این بود، آیا این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. اینی که دیدید در بحث اجتهاد و تقلید یکی از مباحث مهم همین مسئله اجزائه. مدتی مثلا فرض کن نماز رو به یه شکلی میخونده، با جلسه استراحت میخونده، یا بدون جلسه استراحت میخونده، یا بدون سوره میخونده، یا نماز جمعه نمیخونده، بعدن معلوم شده که نماز باید با سوره باشه، با جلسه استراحت باشه، با مثلا نماز جمعه باید میخونده. حالا این مدتی که نخونده و به امر ظاهری عمل کرده، آیا این کفایت میکنه حالا که امر واقعی رو فهمید یا نه؟ اعتراض کردید؟ بحث ما اینجاست. حالا که اینجور شد صغرا و کبراشو درست بکنیم، چون گفتیم غیر مستقلات عقلیه همه چیان توی صغرا و کبرایی هستن که کبراش یکی از ملازماته. میگیم صغرا اینه، میگیم این فعل مأمورون به هست به امر ثانوی. حالا این امر ثانوی میخواد اضطراری باشه یا ظاهری باشه، این صغراست. این فعل مثل نماز با تیمم، مثل نماز دو رکعتی، این امر ثانوی دارد شرعاً. کبرا میگه چی؟ کبرا میگه که هر آن چیزی که امر ثانوی داشته باشه شرعاً، از اتیان چنین امری عقلاً لازم میآید که امر اولیش درست شد ساقط بشود شرعاً. یعنی بگیم شرعاً هم اون امر اولی رو نمیخواد شما اتیان بکنی. این ملازمه بین اتیان به امر ثانوی شرعی رو و سقوط امر اولی رو به نحو شرعی، این رو میخواییم ببینیم آیا عقل درک میکنی یا نه. یعنی سوال دقیقا این است، آیا عقل میفهمد ملازمه دارد بین امر ثانوی، امتثال امر ثانوی با سقوط امر اولیش، که بگیم از نگاه شارع هم ساقط هست دیگه، شارع به شما نمیگه برو اون امر اولی رو بردار بیار. پس بحث اجزا برای این است. نگاه کنیم قسمت 31 الاجزا. قد سبق البحث عن دلیل نستقل العقل بصغرا و کبرا، گذشت بحث از دلیلی که عقل مستقل است به صغرا و کبراش، بهش میگفتن مستقلات عقلیه. و قد حان موعد البحث عن موارد حکم العقل الذي ينضم الى مقدمه شرعيه حتى ينتج حكما شرعيا. الان موقعش رسیده که حین در حقیقت اون وعده ای رسیده که وعده بحث از موارد حکم عقلی که ينضم الى مقدمه شرعيه، که حکم عقل منظم شده به یک مقدمه شرعی، حتى ينتج حكما شرعيا، یعنی باید حکم عقلی رو به یک مقدمه شرعی منظم بکنیم تا اینی که حکم شرعی ازش نتیجه بگیریم. و من حل بحث عن حکم العقل، که یکی از این موارد بحث از حکم عقل است، به اجزاء امتثال الامر الاضطراری و الظاهری عن الامر الاختیاری و الامر الواقعی. بگیم اجزاء یعنی کفایت میکنه امتثال امر اضطراری و ظاهری، ظاهری و اضطراری هر دو امر ثانویان، عن الامر الاختیاری و الامر الواقعی. قبل ان ندخل فی تفصیل مباحث الاجزا، قبل از اینکه به تفصیل مباحث الاجزا برسیم، من لازم ان نقدم امرین، به دو امر در حقیقت بپردازیم به عنوان مقدمه. الاول ان الاوامر اذا تعلقت به فعل به عنوان الاولی، اوامر وقتی که تعلق پیدا میکنن، اوامر شرعی به فعلی، به فعلی از افعال مکلف به عنوان الاولی، به عنوان اولی تعلق پیدا میکنن. یعنی چی عنوان اولی؟ ای من دون ملاحظه حالات المکلف، یعنی بدون اینکه ملاحظه بکنیم حالات مکلف را، اطار علی که عارض شده بر مکلف، کل عجز و الجهل، ما کار نداشته باشیم که حالا ممکنه مکلف یه وقتی از شرایطی که براش میذاریم عاجز بشه، یه وقتی نسبت به حکم واقعی جاهل بشه، به اینا کار نداشته باشیم. سمیت بالاوامر الاولیه، به اینا میگن اوامر اولیه، که الامر به صلاح مع طهارت المائیه، مانند امر به نماز با طهارت مائیه. طهارت مائیه یعنی با وضوء و غسل در مقابل طهارت ترابیه که تیمم باشه. و اذا تعلقت، خب در اینجا ببینید گفتیم که نماز با طهارت مائیه امر داره، نه این کار نداریم که این فرد ممکنه عاجز باشه از طهارت مائیه، یعنی از وضوء غسل گرفتن. و اذا تعلقت به فعل به عنوان ثانوی، اگه تعلق پیدا کنه به فعلی با عنوان ثانویش، یعنی چه عنوان ثانویش؟ ای مع ملاحظه حالات المکلف الطارع علیه، یعنی اون فعل رو با ملاحظه حالات مکلف ببینیم، مثل چی؟ کل عجز، مثل اینکه عاجز است از شرایط اولی، و الجهل، مثل جاهل است به حکم واقعیش. سمیت بالاوامر الثانویه، به این میگن اوامر ثانویه. خب این امر اولمون. از ثانی، امر دومی که باید مقدمش بکنیم چیه؟ انهو تنقسم الاوامر الثانویه الى قسمین، اوامر ثانویه خودشون دو قسمن. الاول الاوامر الثانویه التي تعلقت بالفعل في حاله العجز والاضطرار، اوامر ثانویه ای که تعلق پیدا میکنه به فعل، یعنی امر به فعل تعلق گرفته، در حالت عجز و اضطرار تعلق گرفته، یعنی فعلی که شما عاجز هستی از شرایط اولیه، یا از اینکه بخوای فعل رو، اون فعل رو با عجز و شرایط اولیه بیاری و مضطر هستی، مثل اینکه مضطری نمیتونی آب استفاده بکنی. و تسمى بالاوامر الاضطراریه، بهش میگن اوامر اضطراری. و یقابلها، مقابلش الاوامر الاختیاریه هستش. یعنی لذا پس به نماز با تیمم میگن امر اضطراری داره، درست شد؟ و اگر این نماز با وضوع غسل باشه امر اختیاری بهش تعلق میگیره. این اوامر اضطراری یه قسمی از اقسام اوامر ثانویه. و اعتبر ذلک، حالا این رو ملاحظه بکن، فیما اذا امر الشارع اولا به صلات مع الطهارت المائیه فی حال اختیارهی و تمکنهی منها. این رو ملاحظه بکن، اونجایی که شارع اولا امر میکنه به نماز با طهارت مائیه، یعنی چی؟ یعنی با وضوع غسل. میگه وضوع با وضوع غسل نماز بخون. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، درست شد؟ الی آخر. فی حال اختیارهی و تمکنهی منها، در حالتی که اختیار داره، در حالتی که تمکن داره، مکلف منها، منها یعنی طهارت مائیه. و امر ثانیان، و امر میکنه در رتبه دوم بها، بها یعنی به این نماز، عند العجز عن المائیه، وقتی که عاجز میشه فرد از مائیه، یعنی از وضوع غسل وقتی که عاجز میشود امر میکنه بهش با چی؟ مع طهارت ترابیه، با طهارت ترابیه میگه بخوان، امر به صلات با طهارت ترابیه وقتی که عاجز میشود از طهارت مائیه. فان الاول، یعنی اونجایی که نماز با طهارت مائیه هست امر اختیاری، امر اختیاریه. و ثانی، یعنی اونجایی که نماز با طهارت ترابیه هست امر اضطراری. الثانی الاوامر الثانویه التي تعلقت بالفعل في حاله الجهل بالحكم الواقعي. دومی، یعنی دومی از اوامر ثانوی، اوامر ثانوی هستند که تعلق میگیرن به فعل در حالت جهل مکلف بالحكم في الواقع، یعنی حکمی که در واقع است و بهش جاهل میشود، نمیدونه در واقع حکمش چیه. میگه وقتی که نمیدونی در واقع حکمش چیه، مثلا فرض کن به این اماره عمل بکن، حالا مثالش هم میاد. و تسمى الاوامر الظاهریه، بهش میگن اوامر ظاهری. و یقابل حل اوامر الواقعیه، امری که در حالت جهل مکلف به واقع است و بهش میگن امر ظاهری، در مقابل هم خب همون واقع است که امر واقعی دارد. و اعتبر ذلک، ملاحظه کن این در حقیقت اوامر ظاهری و واقعی رو ایزن، یعنی مانند این که اضطراری اختیار رو دیدی، حالا ظاهری و واقعی رو ببین. فیما لو افترضنا انه امر واقعا به صلات تماما فی موردن، فرض کنید که شارع امر کرده واقعا به نماز تماما، تماما یعنی نماز چهار رکعتی، فی موردن در یک موردی، گفته فرض کن اگه تو چهار فرسخی رفتی نماز رو چکار بکن؟ تمام بخوام. ولم یعلم هو المکلف، اما مکلف اینو نمیدونه که باید اینجا نماز چهار رکعتی بخونه. الا انه ورده به دلیل ظنی، الا اینه که یک دلیل ظنی اومده که انه امر، یعنی شارع امر کرده از فی ذلک المورد، بله، به که شارع امر کرده در اون مورد به صلات قصرن، گفته نماز را شکسته بخوان. روایتی آمده گفته نماز را شکسته بخوان، ولی در واقع نماز و چهار رکعتی خونده میشد. فان الامر الاول امر واقعی، امر اول امر واقعی بوده، یعنی اون که نماز چهار رکعتی بخون. و یکون مفاده حکما واقعی، یا بعدن اینجا این حکمش حکم واقعیه. و یکون و مفادهو حکمن واقعی، یا مفادش حکم واقعیه. یعنی چی مفادش حکم واقعیه؟ معناش چیه؟ یعنی اینه که امر واقعی حکم واقعی میدهد به ما، امر واقعی حکم واقعی به ما میدهد. خب بل امر ثانی امر ظاهری، این امری که دومی اومده، یعنی در روایت ظنی اومده ظاهریه. بل امر ثانی امر ظاهریون، یعنی در حالت شک در واقع است. و یکون و مفادهو حکما ظاهری، یا مفادش، مفاد این امر ظاهری، وقتی امر کردن مثل اینکه صل صلات القصر، حکم ظاهریه، حکم ظاهری به ما میده. اینجا در حقیقت میشه گفت شما با حکم واقعی و حکم ظاهری هم آشنا شدید. حکم واقعی مدلول امر واقعی است، حکم ظاهری مدلول امر ظاهری است. حکم ظاهری از امر ظاهری میاد، حکم واقعی از امر واقعی میآید. اذا عرفت هذا، اگر این مطالب را دانستی، یعنی این تقسیمات امر را، فعلم ان الاتیان بالمامور به یوجب سقوط امرهی، شما هر مامور بهی رو که بیاوری موجب سقوط امر خود این مامور بهی می شود. یعنی بهش میگن کفایت در حقیقت یا اجزاء امر از خود این امر، من نفس الامر، نه از امر دیگر، اینش مسلمه. فیجزی عن امر نفسهی، پس اجزا دارد از امر نفسش، اتیان بالمامور به اجزا دارد از امر خودش، بلا فرق بین ان یکون ذالک الامر اولیا او ثانویا، فرقم نمی کنه که این امر امر اولی باشه یا ثانوی باشه، یعنی هر امری چه اولی چه ثانوی از خودش مجزی است، یعنی دیگه نیاز ندارد اون رو بار دیگر انجام بدهی. لذا میگن میگن اطاعت و امتثال چیکار میکنه؟ مسقط امر است. چرا؟ و ذالک لحصول الغرض منه، بالاخره امر توش غرضی بوده، خب این غرض حاصل شد دیگه، منه یعنی از این امر غرض حاصل شد، اذ الامر ینشا من الغرض، چرا که امر ناشی از غرض است، همیشه اینجوریه دیگه، اوامر مولا مولای حکیم از یک غرضی میآید. فاذا امتثل المکلف الامر، اگر امتثال کرد امر را و حصل الغرض، حصل بعد غرضم که مفروض ما این است که حاصل شد، فلا یبقى وجه لبقاء الامر، دیگه معنا نداره که بگیم امر باقی میماند. باشه، هم اشاره کردیم، گفتیم اگر با امتثال اول ساقط نشود، چرا با امتثال دوم ساقط بشه؟ مگه امتثال دوم فرق میکنه با امتثال اول؟ بعد اگه اینطور شد، بعد بگیم اصلا هیچگاه ساقط نمیشود، چون نه با اولی میتونه ساقط بشه نه با دومی، چون ترجیح بلا مرجحه. اینات کرد چی شد؟ پس بعد بگیم با همون اولین باری که شما امر رو انجام دادی، خود اون امر رو ساقط میکنه. و هادام ما لا کلام فی، این هیچ کلامی درش نیست. پس کلام و محل نزاع کجاست؟ اونجاست که میخوایم بگیم یک امر از امری دیگر، نه از خودش، از امری دیگر کفایت میکنه یا نه. و انما الکلام فی انه اذا اتى المکلف بالمامور به بالامر الثانوی، اونجاییست که مکلف اگر مامور به را، درست شد، مامورون به چی؟ به امر ثانوی، یعنی مامورون به ای که امر ثانوی داشته بیاورد، سوا اون اکان امرن استراری، یا میخواد حالا اون امر ثانوی استراری باشه ام ظاهری، یا اینکه امر ظاهری باشد، فهل یقتضی، آیا اقتضا میکند امتثاله، یعنی امتثال این امر ثانوی، سقوط الامر الاولی به ذلک الفعل، اون امر اولی رو ساقط میکنه؟ و فی الحقیقه یتوجه السؤال نحو قبول الکبرا فی القیاس التالی، در حقیقت سؤال به سوی قبول کبرا در این قیاسه که میخوایم بگیم، این قیاسی که آمده از صغرا این است، هاد الفعل مما امر بهی بالامر ثانوی شرعا، این فعل امر شده بهش به امر ثانوی شرعا، مثل چی؟ مثل نماز با تیمم مثلا، فرض کنید امر ثانوی شرعی داره، امر اضطراری داره. الکبرا کل ما امر بهی بالامر ثانوی شرعا، هر چیزی که امر شده باشه بهش به امر ثانوی شرعا، یعنی هر چیزی که امر ثانوی داشته باشه لحاظ شرعی، ببینید یک طرف شرع شد، یلزم عقلا، کنار این یلزم عقلا بنویسید ملازمات عقلیه، اشاره به ملازمات عقلیه کنه. شما اگر ملاحظه بکنید در تمام این پنج مبحث، صفحه مثلا 185 رو ببینید، در مقدمه واجب کبراش رو نگاه بکنید، در صفحه عرض کنم که 191 ببینید کبرای بحث زد رو نگاه بکنید، در صفحه بله 203 نگاه بکنید کبراش رو نگاه بکنید در بحث اجتماع امر و نهی، در صفحه 213 کبرا رو نگاه بکنید در بحث اقتضای نهی بر فساد، کبرا رو نگاه بکنید، در همه اینها یک چیز مشترکه، یلزم عقلا، یلزم عقلا، در کبرای تمام غیر مستقلات عقلیه رو ملاحظه کنید، ببینید همش یلزم عقلا است، این همون ملازمات عقلی است. حالا در بحث ما هم همینطور، کل ما امر بهی، هر آن چیزی که امر شده است بهش بالامر ثانوی شرعا، آیا ملازمه دارد عقلا؟ من الاتیان بهی، از اینکه اون امر ثانوی میآید، من الاتیان بهی، بهی یعنی به اون امر ثانوی، ملازمه دارد عقلا، چه چیز را؟ یلزم عقلا سقوط و امره الاولی شرعا، که امر اولی به اون شی ساقط بشود شرعا، یعنی این سقوط شرعی باشد. پس آیا از امر ثانوی شرعی این ملازمه هست با سقوط شرعی، این میشه مسئله اجزا، ملازمات عقلی در بحث اجزا اینطوره. فاین صدقنا الکبرا، اگر ما کبرا را تصدیق کردیم، فن نتیجه عبارتون ان ان هذا الفعل یلزم عقلا من الاتیان بهی سقوط امره الاولی شرعا. پس نتیجه می شود که اگر ما تصدیق کردیم کبرا رو، تصدیق کردیم کبرا رو یعنی چی؟ یعنی گفتیم یلزم عقلا رو قبول داریم، ملازمه رو قبول داریم، نتیجه عبارت میشه از این که ان هذا الفعل، هذا الفعل کدوم فعله؟ فعلی که امر ثانوی داشته و ما انجامش دادیم، یلزم عقلا من الاتیان به، لازم است عقلا از اینی که ما این فعل را امتثال کنیم و اتیان بکنیم، سقوط و امر اولی شرعا، امر اولی شرع ساقط می شود به سقوط شرعی، یعنی نزد شارع تکلیف ساقط شد. فیثبت الاجزا، اینجاست که میگن اجزا داریم. و الا فلا، و الا فلا یعنی چی؟ یعنی اگر تصدیق نکردیم پس این ملازمه ثابت نمی شود. خیلی خوب. و بالجمله ان مساله الاجزاء انما تستهدف البحث عن ثبوت الملازمه بین الاتيان بالمامور به ثانيا و سقوط التكليف بالمامور به اولا عند الشارع. این دیگه خلاصه مطلب، اجزاء هدف گرفته بحث از این که بحث بکنه از این که آیا ملازمه وجود داره بین اتيان بالمامور به ثانيا، یعنی اونی که امر ثانی داره، اینو اگر اتیانش کنیم آیا ملازمه داره با سقوط تکلیف، تکلیف به چی؟ به مامورون به اولا، یعنی اون که امر اولی داره نزد شاره. میخوایم بگیم آیا این سقوط تکلیف نزد شاره ملازمه دارد با چی؟ عقلا با اتیان به اون مامورون به، درست شد، یا نه ملازمه ندارد. محل بحثمون اینه. و یعبرن هذا سقوط، از این سقوط تعبیر میکنن به اجزا. و ذالک فی موضعین، این در دو موضع هم هستش، درست شد. الاول اجزاء الاتیان بالمامور به بالامر اضطراری عن الامر الاختیاری، یکی اینه که آیا اتیان به مامور به، یعنی آوردن این مامور به، خب که مامور به هست به امر اضطراری، آیا این از امر اختیاری کفایت میکنه یا نه؟ مثل اینکه نماز با تیمم بخونیم کفایت میکنه از نماز با وضو. از ثانی اجزاء الاتیان بالمامور به بالامر ظاهری، آیا آوردن مامور به به امر ظاهری آیا کفایت میکنه از امر واقعی یا نه؟ مثل که نماز دو رکعتی خوندیم به امر ظاهری، آیا این کفایت میکنه از نماز چهار رکعتی یا نه؟ درست شد؟ این هم مسئله اجزاء. خب تطبیقات امر به نماز جمعه اگر در دلیل ظنی بیاد، دلیل ظنی مثل چی؟ مثل اطلاق آیه مثلا، اطلاق آیه یک دلیل ظنیه، اینو بعدن هم انشاءالله میخونیم. خبر ثقه یه دلیل ظنیه، اطلاق آیه و خبر ثقه بیاد، اینا از عوامل ثانویه هستن، چون ما جهل داریم به حکم واقعی نماز جمعه، به همین ظواهر آیات و به همین عرض کنم اخبار آحاد عمل میکنیم، لذا مدلولش هم میشه حکم ظاهری، یعنی اگه گفتیم نماز جمعه واجب است میشه حکم ظاهری. ان الامر به صلاه الجمعه الوارد فی دلیل ظنی، امر به نماز جمعه که وارد شده در دلیل ظنی، مثل چی؟ که اطلاق الایه او خبر الثقه من الاوامر الثانویه، این از اوامر ثانوی است. لانه تعلق بها، چرا که این امر تعلق پیدا کرده به نماز جمعه، عندما یجهل المکلف بالاوامر الاولیه، اون زمانی که مکلف اوامر اولیه را نمیداند. کما ان مدلوله، یعنی مدلول این امر به نماز جمعه، و هو وجوبها، چون امر مدلولش وجوبه دیگه، قبلا خوندیم که امر ظاهر در وجوبه، حکم ظاهریون، حکم ظاهری است. این تطبیق برای اینه که بفهمیم که از امر ظاهری حکم ظاهری می آید. خب تطبیق دوم، اگر شارع به ما بگه نماز که میخونید شک کردید که طهارت دارید یا ندارید، با همون یقین سابقی که به طهارت دارید میتونید وارد نماز بشید، بهش میگن استصحاب طهارت، با استصحاب طهارت میتونید وارد نماز بشید. خب استصحاب طهارت چیه؟ یک امر ظاهریه، درست؟ حالا اگر بعداً با استصحاب طهارت وارد نماز شدیم، بعد معلوم شد نه ما اصلا وضو نداشتیم، اینجا بحث میشه که آیا این امر به نماز با طهارت استصحابی که امر ظاهری بود کفایت میکنه از اون امر اولیه واقعی یا نه. اذا امر الشارع بالصلاة ما استصحاب الطهاره ثم انكشف الخلاف، اگر شارع امر بکنه به نماز با استصحاب طهارت، بهش میگن امر ظاهری. ثم انکشف الخلاف، بعد خلاف معلوم بشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم بشه که وضو نداشتیم، طهارت نداشتیم. فعلی القول بالاجزا، اگر ما غالب اجزا شدیم، یسقط الامر الاولی به صلات، اون امر اولی که به صلات شده بود که با باید با طهارت واقعی میخوندیم ساقط شده، به واسطه اینه که ما با طهارت ظاهری نماز خوندیم، امر ظاهری داشتیم به نماز با طهارت استصحابی. همین امر ظاهری میگیم مجزی است از اون امر واقعی. خب تطبیق سوم، اشاره اخرس، یعنی کسی که لاله، این رو شاره اشارهش رو بدل استراری قرار داده به جای تلبیه گفتن در باب حج. اللهم لبیک که میخواد بگه اخرس اشاره بکنه. خب کمان که در موثقه سکونی از امام صادق علیه السلام آمده. حالا اگر تمکن پیدا کرد اخرس از تکلم، حالش خوب شد، زبانش باز شد، در اینجا بحث میشه که آیا اون حجی که چیکار کرده به نحوه اضطراری با اشاره تلبیه گفته بود کفایت میکنه از چی؟ از این که الان دیگه در حقیقت زبانش باز شده و میتونه تلفظ به تلبیه بکنه. اگه گفتیم کفایت میکنه، معنیش اینه که دیگه نیاز نیست حج رو اعاده بکنه. ولی اگه گفتیم نه کفایت نمیکنه، قاعده میگه که حج رو بیاد و اعاده بکنه، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم بگه نمیخواد اعاده کردن. جولت اشاره الاخرس، اشاره اخرس قرار گرفته شده بدل استراری ان تلبیتهی، این رو بدل استراری از تلبیهش هست بالکلام و قرائتهی، هم تلبیهش در حج هم قرائت، قرائت نمازش اشاره میکنه. کما فی موثقه سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قرائته القرآن فی الصلاه تحریک لسانهی و اشارته به اصبعهی، اینه که زبانش رو حرکت بده و دستش رو با انگشتش اشاره بکنه. این میشه تلبیه اخرس، تشهد اخرس، قرائت قرآن در نمازش اینجوره. فاذا تمکن من التکلم، وقتی که تمکن پیدا میکنه از تکلم، یعنی مشکل زبانش حل میشه، زبانش باز میشه، یبحث عن الاکتفا بما فعله اضطرارن، به آن چیزی که در حالت اضطرار، اضطرارش چی بوده که نمیتونست صحبت بکنه، بحث میکنیم آیا اون مجزیه یا نه. اگه گفتیم مجزی نیست، یعنی اگه نمازشو با اشاره خونده، حالا بیاد نمازشو با تکلم و کلام بخونه. اگه گفتیم مجزی نیست، اگه گفتیم مجزی است، میگیم نه، همون نماز سابقش، همون تلبیه سابقش، همون تشهد سابقش کفایت میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین.